أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة بمما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بعد از اینکه جریان وجود مبارک موسی سلام الله علیه رو در چند مقطع ذکر فرمود به وضع داخلی حجاز پرداخت، فرمود گروهی از همین مردم حجاز به تورات وجود مبارک موسی کلیم ایمان نیاوردن، هم موسی و هارون علیهم السلام را به ساحر بودن متهم کردن و هم تورات را و نیز قرآن کریم را که اخیراً عرضه شد به سحر بودن متهم کردن. اینا ایمان نیاورد، ولی گروهی از همه اون مردم اهل کتاب، اونها در گذشته به کتاب آسمانی قبلی ایمان آورده بودن، در شرایط کنونی که قرآن کریم نازل شد به قرآن ایمان آوردن. برهان اینها این بود که قرآن من عند الله است، هرچی من عند الله است حق است، ما با ایمان داریم. این برهان اونها فبود الذین آتیناهم الکتاب من قبل قرآن هم به این قرآن یؤمنون، طوریست که و ازا یتلا علیهم همین آیات الهی و کتاب الهی یعنی قرآن قالوا آمنا به. دلیل اونها این است که این حق است. چرا حق است؟ چون من ربناست و هرچه من ربنا باشد حق است. انا کنا من قبله مسلمین، ما اونچه که از طرف خدا آمده، چه بشارت هایی که در کتاب انبیای قبلی راجع وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دادن ایمان داریم. الان که اون بشارت به فعلیت رسیدن به اون ایمان داریم. در سوره مبارکه مائده از ایمان این گروه با اجلال و تکریم یاد شده است. همین گروه اهل کتاب و ازا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فاثابهم الله بما قالوا جنات. فبود اینا کسانی هستند که بی صبرانه منتظر نزول قرآن کریم هستند. وقتی آیات الهی به وسیله وجود مبارک پیغمبر بر اینها تلاوت می شد، اینا کاملا می فهمیدن، باور می کردن و اشک شوق از چشمانشون می ریخت که اینها مخاطب خدا قرار گرفتن، خدا با اینا دارد حرف می زند، کلام خدا را دارن تلقی می کنن. بگن به جای رسیدی که آفریدگار عالم با ما سخن می گوید. اشک شوق از چشمانشون جاری می شود. ترا اعینهم تفیض من الدمع. در زیل این آیه در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که یه وقت انسان اشک می ریزد، گریه می کند، سلاح البکاست. یه وقت است که اشکای فراوانی می ریزد که این اشکای چشم او دیگه اینطور نیست که این باید دستمال چشمشو پاک کند، بلکه کل این اشک ها بر گونه او می‌ریزد که از این اشک ریزان به عبرات یاد بکنند که اینا عبور میکنند که بشود بارک حضرت فرمود انا قتیل العبرات، یعنی این جور اشک که عبور بکند، ریزش بکند مثل آبشار. یه وقت است که اونقدر اشک چشم رو پر میکنند که نمیشه گفت اشک میریزد، بلکه باید گفت چشم میریزد، بلکه آدم چشمه که نمیبینه که این عشقا که تو چشم پر شده فقط این عشق رو میبینه و خیال میکنه این چشم است. در چنین موقعیتی وقتی این عشقا میریزه مثل که چشم میریزه. نفرمود ترا دمو اهم تفیزو، فرمود ترا اعیون اهم تفیزو. نفرمود عشقاشون میریزه، فرمود چشمشون میریزه، بلکه چشمشون شما رو نمیبینید که هر چه میبینید عشق است. همین ها دارن پایین میان مثل که چشمشون دارد پایین میاد. خب درباره کسانی هم که میخواستن به جبهه برن در زمان رسول خدا این تعبیر آمده، ترا اعیونهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، حق برشون روشن شد، اینا دلبسته حق بودن، عشق شوق میریختن. اونایی هم که عازم جهاد بودن وقتی حضور مبارک حضرت می آمدن می گفتن ما را به جبهه اعزام بکنید، حضرت بفرمود به این که امکان اعزام نیست، اونها اشک حسرت می ریختن که قد لا یجد ما ینفقون. فرمود به این که این گروه که در برابر آیات الهی اینقدر شاقانه اشک می ریختن و حرفشون این بود که این کلام خداست به حق است، فأثابهم الله بما قالوا، ثواب اینها را به اینها خواهد داد، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء المحسنین. در سوره مبارکه قصص که محل بحث است از همین گروه به این صورت یاد کرده است. فرمود به این که و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به انا الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئک یؤتون اجرهم مرتين، اینا هم اجر حسنه دارن چون خوب فهمیدن، باور کردن، متخلق شدن و عمل کردن، هم اجر دفع و سیئت بالحسنه دارن که آثار سو نیش دیگران را، بدگویی دیگران را تحمل کردن، با حلم پاسخ دادن نه با جواب تند، هم روی اون ایمانی که آوردن اجر دارن، هم روی این صبری که کردن اجر دارن، هم روی و یدرعون بالحسنت سیه اجر دارن. لذا فرمود اولئک یؤتون اجرهم مرتین، نه تنها به ما آمنو بل به ما صبرو، برای اینکه اینها در برابر بیگانگان این طعنها را داشتن دیگر. اولا اون طعنها را و دشنامها را و تحقیرها را که سیئه بود با حسن جواب دادن، و یدرعون بالحسنت سیئه که این در اول حدود به شبهات یه دفع کنید، و مما رزقناهم ینفقون. تو زید این آیه برخی از مفسران مثل قرطبی گفتن این انفاق اختصاصی مسائل مالی ندارد، اون که روزه مستحبی میگیرد، اون که نماز مستحبی میکند یا واجب، این انفاق بدنی میکند، بالاخره سلامت و قدرت روزی الهی است، چه بهتر که انسان این روزی را در راه خدا صرف بکند. گفتن زمستان ربیع المؤمن است، برای که روزهاش کوتاه است برای روزی گرفتن آماده است، و شبهاش بلند است برای شب زنده‌داری و احیای لیل مناسب است، رضا ربیع المؤمن. اگر کسی از استراحت خود بکاهد به عبادت بپردازد، این مما رزقناهم ینفقون است. جریان انفاق اختصاصی مسائل مالی ندارد. خب ایمان آوردن چه در اون مقطع چه در این مقطع صبر را به همراه داشت، هم اونجا اهانت می شدن هم اینجا، همون جا یدرعون بالحسنت سیه هم اینجا، همون جا به ما رزقنا هم ینفقون هم اینجا. لذا این مجموعه با این امور همراه است. دلیلی که می آورد به صبر و درع سیه به حسنه و انفاق یاد می کند. خب این گروه وقتی که برخورد می کردن با تحقیر دیگران از راه صبر و بردباری سیه را دفع می کردن، که در بحث دیروز گذشت وقت است که در جریان حکم قضاست. خب وقتی به دستگاه قضا رسیده است اون جزا سیئتن سیئتن مثلا، اما جامعه را باید با یدرعون بالحسنت سیئه اداره کرد، با گذشت، با اغماز، با صرف نظر کردن. اگر یه همچه کاری بشود اون کسی که بد گفته ولی مورد عفو قرار گرفته در کمال آرامش و درخواست گذشت بر می گردد ولی یه همین می شود. فرمود مبادا نسبت به همه تا اون آخرین مرحله دشمنی بکنی، یه مقداری راه را برای دوستی بگذاری. اون که بد کرد و شما گذشت کردید او ولی حمیم شما می شود، دوست گرم به صمیمی می شود. این سنگی که درونش خالی نیست پرست بهش میگن سما. یه انسانی که نسبت به دیگری کم نمی گذارد میگن دوست صمیمی اوست. همین بودن این است، صمیم بودن این است. فرمود یه مقداری که شما گذشت بکنید اون دیگری که بد کرد و گذشت شما را رو کرامت شما دید میشه ولی یه همین. جامعه را با این میشه اداره کرد. خب بزرگانی که در برابر تلخ رفتاری و گفتاری دیگران قرار دارند، قرآن کریم از اونها به نیکی یاد میکنند در چند مقطع. همون و ازا سمع اللغو اعرضوا عنه. این گونه از بزرگان نسبت به لغو دو تا کار دارن، نسبت به لهو هم دو تا کار دارن. یه وقت از انسان عمدن به طرف لغو نمی رود، دهنش باز نیست که هر چی بگوید، ولی خب گاهی بالاخره لغو به طرف او می رود، او رو سرگرم می کند. لهو و بازی هم این چنین است. برخی ها به طرف لعب نمی روند یا به طرف لهو نمی روند، ولی گاهی لهو و لعب به طرف اونها می روند، اینا رو سرگرم می کنند. مردان الهی و موحدان ناب نه به طرف لغو می روند نه لغو به طرف اونها، نه به طرف لعب و لهو می روند نه لعب و لهو اون قدرت را دارد که به طرف اینها برود. در سوره مبارکه مؤمنون وقتی این گونه از مردان الهی را نام میبرد میفرماید مردان الهی کسانی هستند که عن اللغو معرضون. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. کار لغو نمیکنند. در محل بحث می‌فرماید اگر کسی کار لغو کرد، حرف لغو زد، این لغو نمی‌تواند اونا را سرگرم بکند که اونها پاسخ لغو را به لغو بدن. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. پس خودشون ابتداءً به طرف لغو برن، این چنین نیست. اگر لغو آمده اینا را تعقیب کرده اینها نمی‌رسد. اینا مسئول عن اللغو. تو لهو هم همین طور است. یه وقت بعضی ها اهل بازی هست، یه وقت اصلا گاهی در اثر مهمانی یا جشن ها و مانند اون بازی به سراغ این ها می رود، اینا رو چند لحظه سرگرم میکنند. مردان الهی نه به طرف بازی می رن نه بازی به سراغ این ها میاد، اما به طرف بازی نمی رن برای اینکه اون بازی هم در حکم کار لغو است. و آیه 3 سوره مبارکه مؤمنون شامل حال اینها می شود که همون والذین هم علی اللغو معرضون. اما لغو به سراغ اینها نمی رود، لعب و بازی و لهو و سرگرمی به طرف اینها نمی رود. همون آیه معروف سوره مبارکه نور است که رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، هیچی اینا رو سرگرم نمی کند. اون آیه سوره مبارکه نور ندارد که مردان الهی به طرف لهو نمی روند، همون چیزی اونها رو سرگرم نمی کند. لا تلهیهم تجارت، نه تنها لهو بلکه تجارت هم اونها رو سرگرم نمی کند. تجارت برای اونها لهو است، مگر اینکه کسی کسب حلال بکند برای تأمین رزق خود، اون میشه کوثر، دیگه تکاثر نیست. اون تجارتی که منتظرت کی ارز گرون میشه، کی ارز گرون میشه، بازار سیاه درست کنه، مسلمان ها رو گرفتار بکنه، این تکاثر است. الهاکم التکاثر. هیچگاه مردان الهی به فکر اینجور درآمد نیستن. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، چیزی اینها را سرگرم نمی کند. نه اینکه بازی اینها را سرگرم نمی کند، شب ببینن که کی میبره کی گل میزنه، این که هیچ. تجارت هم اینها را سرگرم نمی کند. تجارت می کنن، تجارت اینها لهو نیست. کسب دارن، کسب حلال دارن، لهو نیست. اینا را سرگرم نمی کند، نه بازی اینا را سرگرم نمی کند، اینا که اصلا اهل بازی نیستن. تجارت هم که برای عده بازی است، اینا را سرگرم نمی کند. پس مردان الهی نه به طرف لغو میرن، نه لغو میتواند به اینها برسد، نه به طرف لهو میرن، نه لهو میتواند به اینها برسد. مسئول از لغو و لعب و لهو. لذا فرمود به این که اگرم چند نفر نسبت به اینها لغو گفتن، اینا اعتنا نمی کنن. چیزی نیست حالا قصه بخورن که ما بد گفتن، به ما اهانت کردن. اما بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که اون مرد بد دهن که گفت ایاک اعنی حضرت فرمود و اعنی که اورز، همینه دیگه. گفت آقا این فحشا رو به شما گفتن، فرمود منم از شما گذشتم. فرمود به این که ازا سم او لغو را اعراض بکنن، چون لغو کوچکتر و کمتر از آن است که به سراغ اینا بتونه بره. و ازا سم او لغو اعرضو عنه. در سوره مبارکه فرقان مشابه این گذشت، آیه 63 سوره مبارکه فرقان این بود: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لغو را هم که آیه 72 والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. خب چه در باره خود چه در باره دیگران، تو صحنه بازی نیستن، تو صحنه لغو نیستن. خب خیلی هنر میخواد که انسان به جایی برسد که نه تنها به لغو لغو این امور سگانه نظر مثبت ندارد، اینا هم نمیتونن به گردش برسن. مثلا میشه جای دیگه است دیگر، بعضی ها به طرف گناه نمیروند، خب اینا عادلن. بعضی ها به قدری والا هستن که اصلا گناه به طرف اینها نمیرود، خب گناه وسوسه شیطان دیگه. شیطان نه اون قدرت داره نه اون جرأت رو. چرا گفته من نسبت به مخلصین کار ندارم؟ برای اینکه مخلصین یه چیزی میخوان که ابزارش در دست شیطان نیست. شیطان یه چیزایی داره که مطلوب اونها نیست. شیطان مقام داره، دنیا داره، این چیزها داره که بدلی اونهاست. اونا اصلش نمیخوان که رسد به بدلی. اون چیزی که اونها طلب میکنن شیطان اصلا نمیفهمد، برای اینکه سطح تجرد شیطان معلومه تا کجاست. این چه اینیست که بفهمد که مخلصین به دنبال چی هست و اونها رو روی محبت یا روی لطف یا روی علاقه رها بکنند. یه چیزای اونا می طلبند که اصلا شیطان نمی فهمد تا بدلیش بسازه. شیطان همین چهار ابزار دارد دیگر. یه ابزارش جماد است، یه ابزارش نبات است، یه ابزارش حیوان است، یه ابزارش انسان که تو سوره مبارکه آل عمران گذشت. این سرمایه فروشگاه و نمایشگاه شیطانه. یا جمادات عرضه میکنه که قناطیر مقنطر است، یا نباتات عرضه میکنه که کشاورزی و باغداری است، یا دامداری را حیوانات عرضه میکنه یا از انسان ابزار میسازه من النساء و البنین، غیر از این چیزی نداره. او که تو نمایشگاه شیطنت شیطان همین چهار رقمه دیگه، اونا که از همینا گذشتن، یه چیزی میطلبن که شیطان نمیفهمد، یه چیزی میخواهم که تو نمایشگاه شیطنت نیست. خب چیکار بتونه بکنه؟ این که گفت لعقبین هم اجمعین الا عباده که مره المخلصین، یعنی ما در دسترس من نیستن. من تو نمایشگاه هم همین چهار رقم رو دارم، اونم که اهل این چهار رقم نیستن، من چی رو رو قریب بدم؟ اگر کسی به اون مقام رسید، نه تنها خودش به طرف گناه نمیره، گناه هم جرأت نداره به طرف اونها بره. رضا درباره مخلصین فرمود به این که گناه به طرف اونها نمیره، یعنی عرضه اون نداره. گناه مال شیطنت شیطان، نمایشگاه شیطان مشخص چیه؟ فرمود الناس رفع عنه سوء والفحشاء، نه فرمود ما نذاشتیم یوسف به طرف گناه بره، به گناه اجازه ندادیم به طرف یوسف بره. گناه رو کی انجام میده؟ شیطان وسوسه میکنه دیگه. نمایشگاه شیطان چیه؟ همین چهار رقم دیگه. این چهار رقم برای مخلصین جاذبه ندارن. لنصرف عنه سوء والفحشاء، لنصرفه عن سوء والفحشاء، این معنی مخلصه. لغو و لعب و لهو هم همینطوره. این رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله هم از همین قبیله، یعنی نصرف اللهو و لغو و لعب عن هؤلاء الرجال، و از راحتن دیگه گرفتار جهاد اوسط نیستن، اینا وارد محدوده جهاد اکبرن. اگه کسی خواست آدم خوب بشه، با تقوا بشه، بهشتی بشه، در حد شیخ انصاری بشه، این تو جهاد اوسطه، یعنی میخواد تهذیب بکنه آدم خوب بشه. کسی از این مرحله گذشته وارد مرحله بحرالعلوم شده یا ابن طاووس شده یا دیگران، وارد حوزه جهاد اکبر است. جهاد اکبر اینه که همه اون اوصاف و فضائل اخلاقی رو داره، آدم خوبی عادلی است، اما به دنبال اینه که بهشت ببینه، جهنم رو ببینه، اولیای الهی رو مشاهده بکنه. او اهل رؤیت است، به دنبال او داره میگرده، نه که میخواد بهشت بره، میخواد بهشت رو ببینه. این میشه جهاد اکبر. چون این در دسترس غالب ماه نیست، در اون روایت معروف از جهاد اوسط به جهاد اکبر یاد شده، و اون اکبر نسبی است نه نفسی. جهاد اکبر مال مرحله عقل و قلب است، نه مرحله عقل و نفس، اونجا که انسان میخواد مشاهده کنه. خب پس اینجا وجود مبارک یوسف را که خدا جز مخلصین معرفی کرد، فرمود لنصرف عنه سوء والفحشاء. پس اینها نه به طرف سوء و فحشا میرن، نه سوء و فحشا اون قدرت داره به طرف اینها بره. لهو این طوره، لغو این طوره، لعب این طوره. اینها کسانی هستند که اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، بی اعتنایی میکنن. ولی اونها هم آسان است، نه یالا قصه بخورن، شب بشن فکر بکنن، خوابشون نبره که ما اهانت کردن، تو فرون روزنامه اینجور نوشتن، تو فرون مقاله اینجور گفتن، لوا حد که حرمت شده. اینا نیست، تو این بازی ها نیستن اصلا. آمدنش برای اینا فضیلت نیست، چرا صد به اینکه رفتنش برای اینا رنج باشه. اینا راحت زندگی میکنن، اینا روح و ریحان داره. فرمود به ازا سمع اللغو اعرض عنه. خب در سوره مبارکه فرقان که بحثش قبلا گذشت، اگر آیه 63 فرمود به ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حرف سلامت آمیز می زدن، و در آیه 72 همون سوره فرمود به ازا مر رو باللغو مر رو کراما، در آیه محل بحث سوره مبارکه قصص هم فرمود به این که به ازا سمع اللغو اعرض عنه و قال لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. مثل که آدم در طبقه بالاست، یکی سنگ بزنه، خب بهش نمی رسه. این خیال کرده که سنگ به او رسید، ولی او این سنگ را اصلا ندیده گرفته. قال لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم، این سلام تودی است. لا نبتغی الجاهلین، ما با افرادی که جهل علمی دارند یک، جهالت عملی دارند دو، کاری نداریم، مبارزه نمی کنیم، مناظری نمی کنیم، گفتگو نمی کنیم. اینکه حرف ما که در شما اثر ندارد، گفته شما هم که برای ما سودآور نیست. خب مطلب بعدی آن است که در بخشای قبلی زیر آیه 47 مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود این دلیل بر وجوب لطف است. لطف که در کلام مطرح است نیازی به تتمیم و ترمیم دارد. برهان اساسیش که در حکمت عملی مطرح است عدل است. عدل واجب است اما من الله نه علی الله. اونا که منکر حسن و قبح عقلی هستند مثل اشاعره فتوا و وجوب نمیدن. اونا که قائل با حسن و قبح عقلی هستند فتوا و وجوب میدن مثل معتزله. منطقه اونها نمیدونن که چیزی بر خدا واجب نیست، ولی اینها صریحا میگن یجب و علی الله که این کار رو بکنه. بر خدا واجب است که انبیا و اولیا و مؤمن را به بهشت ببرد. اما امامیه طبق رهنمود عقلی و نقلی این مریم السلام می فرمان خدا محکوم هیچ حکمی نیست. اینکه مؤمنین را خدا به بهشت می برد یقینی است. اینکه خدا به وعده خود عمل می کند یقینی است. اینکه انبیا و دین و مکتب خود را حفظ می کند یقینی است. اما آیا یجب علی الله است یا یجب عن الله؟ آیا چیزی بر خدا واجب است معاذالله که ما قانون پیش نوشته داشته باشی، پیش فرض داشته باشی، از خارج اون قانون بر خدا حکم بکنن؟ یه هم چیزی نیست. یا نه، خدایی که عالم است، قدیر است، مختار است، دارای قدرت ذاتی است، یقیناً این کار را می کند. این یجب عن الله است نه یجب علی الله. ما یقین داریم خدا به وعدش وفا میکند، یقین داریم خدا عادلانه رفتار میکند، نه باید عادلانه رفتار بکند، چون اون قانون جدای از فعل خدا نیست. ما چیزی در خارج جدای از فعل خدا داشته باشیم به نام قانون که اون قانون بر خدا حکم بکند اینطور نیست. کل جهان معدوم محض بود و خدا نقشه کشید و جهان آفرید به نظام احسن. چیزی در جهان جدایی از فعل خدا نیست که بر فعل خدا حاکم باشد. لذا تو سوره مبارک انبیا گذشت که اصلا خدا زیر سوال نمیره. لا یسأل عما یفعل، یعنی چی بخواه سوال کنی؟ یه وقت از یک فاعلی سوال میکنه آقا کی وادارت کرده که این کار رو بکنی؟ این سوال معقول است، اونم جواب میده. سوال بکنن که خب برای چی این کار را کردی؟ این سوال معقول است، این جواب میده که من نیاز داشتم به فرو مطلب این کار را کردی تا مقصد برسم. یه وقت سوال میکنن مبدا مادیش بود، از چی این کار را ساختی؟ این جواب میده که از فرو مساله. به چه صورت ساختی؟ به فرو صورتی که قبلا در ذهنم بود. سوال در همین چهار محور دیگه، درباره ذات اقدس اله که خداست ولا غیر. نمی شود گفت کی وادارت کرد، کی در کار نبود، برای چی این کار کردی؟ خودش هدف محض است. با چی عالم ساختی؟ چیزی نبود. رو کدوم الگو و مدل ساختی؟ الگو و مدل نبود. لا یسألو یعنی لا یسألو، اصلا سؤال فرض ندارد. خب تو این محدوده است، یعنی سماواتی هست، عرضی هست، بشر که زمینی باشد فساد میکند، این سؤال داخلی است. اما اگر نسبت به کل عالم کسی بخواد سؤال بکند، سؤال فرض ندارد، نه سؤال بد است، از سؤال به ذهن نمیاد. لذا لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اگر کسی ملحد محض باشد، بگوید به این که این هیه الله حیاتون از دنیا نموت و نحیا، با اون راجع به وحی و نبوت یه جور دیگه استدلال میکنن. اما یک کسی خدا را قبول دارد ولو معاد را قبول نداشته باشد، میشود به او گفت که شما اگر خدا را قبول دارید، این خدا که جهان را آفرید، بشر را آفرید، باید قانون بفرسته او را هدایت کنند. حرف مشرکان این است که بشر نمیتواند از طرف خدا پیام بیاورد. لذا هر بشری که این پیام رو ادعا کند این افتراست. این رو مبنا خودشون قابل قبوله. اما میگن اگر خدا پیام این دارد به وسیله فرشته باشد، پس خدا را قبول دارن، رسالت بشر رو محال میدونن، هر کتابی که بشر بیاره و ادعا کنه از طرف خداست این رو فریه میپندارن. این در چنین فضای انبیا استدلال کرده بسیار خوب. شما که خدا را قبول داری، خدا که جهان را آفرید باید بپروراند. پرورش انسان هم روی قانون دیگه، کتاب است، یه موجود متفکر مختار را با قانون اقدام کنند. اگر تورات قبول نداری، اگر قرآن را قبول نداری، یه کتاب بهتر از این بیاری، حالا یا از راه فرشته است یا هر راه دیگر. اگر بگید خدا بشر را همچون رها کرده، این که با ربوبیت او سازگار نیست. وقتی میگید بشر هر کاری بکند فریه است، برای که بشر نمیتونه پیامبر باشه، شما یک کتابی بیارید که بهتر از این باشه. چون اگه مثل این باشه که خب مثل این است، شما این رو قبول ندارید. باید بهتر از قرآن باشه معاذالله، بهتر از تورات باشه معاذالله. چون اگه مثل تورات یا مثل قرآن باشه که خب همین است، شما که این رو قبول ندارید. شما فعتو به کتاب من عند الله که هو اهدا منهما. در چنین فضایی این مناظره جدال احسن فرض دارد. اما اگه کسی ملحد محض بود، خدا را قبول نداشت، یا اصل رسالت را چه برای فرشته چه برای انسان مستحیل میدونست، این جدال احسن راه نداشت. اونایی که تا حدودی میپذیرند بشر ممکن است پیامبر بشود، منتها میگویند یک انسان فقیری که از خانواده محروم برخاست او نمیتونه پیامبر بشه، باید بالاخره یکی از این سرمایدارا و اشراف رسول بشه، بالاخره او باید یک کتابی بیاره. نمیشه گفت خدا جهان را آفرید و رها کرد، این میشه جدال احسن. اگر هو اهدا منهما در چنین فضای تقریب بشه قابل قبول است. والحمدلله رب العالمین.